غیر حضوری سازمان میتونن استفاده بکنن، درخواستشون رو خواهش کردیم که تو اون سامانه مراجعه بکنن، سامانه سازمان، اون درخواستشون رو اونجا در واقع ثبت بکنن، ما بتونیم برای خدمت بدیم که اصلا در واقع مراجعه حضوری کلن در واقع حذف میشه یا تغییر پیدا میکنه. و ضمن این که ما یه نکته هم عرض کنیم، بسیاری از این بیماران عزیز، حالا انشالله که آمار مبتلایان رو به کاهش بره، ما غرامت دستمزد ایام بیماری به بیماران کرونایی میدیم. یعنی اگر فردی بیماری گرفت کرونا کرده و تستاشون مثبت بود، نیاز به استراحت حالا طولانی داشتن، ما برها طبیعتا اینا موقتا اشتغال به کار نمیتونن داشته باشن. طبق قانون تامین اجتماعی ما مکلف هستیم غرامت دستمزد ایام بیماری رو به این عزیزان پرداخت بکنیم. این نکته هم عرض کنم که اینا یه فرایندی داره، ما برای این عزیزان در واقع فرایندها و اون تشریفات مقرر رو در واقع کلن هست کردیم، به صرف این که به حال اون پزشک مالجه اون مرجع مورد تایید وزارت بهداشت تایید کنه که ایشون بیمار کرونایی هستن، بابت اون ایامی که اشتغال نداشتن و استراحت پزشکی داشتن و ما در واقع غرامت بهشون پرداخت میکنیم، خدمات هم سابقه شون حفظ میشه، هم غرامت به جای اینکه از کارفرما حقوق بگیره، ما بهشون غرامت دستمزد ایام بیماری میدیم و در واقع میتونن از این خدمات درمانی هم حتی بهره مند بشن، بخشی هم در بیمه پردازیشون هم صورت نگیره.
خیلی متشکر جناب شکوری. این مسئله که خصوصا همین انتها فرمودی شاید مسئله که به تازگی عنوان شده، شاید هم برای اولین بار الان از رادیو گفتگو به عنوان یک رسانه داره این مسئله به صورت رسمی از جناب حضرت عالی پخش میشه و مردم میشنون و دیگه دلنگرانی هاشون شاید و تشویششون کمتر بشه، به امید خدا خیالشون جمع باشه که اگر خدای نکرده، البته نباشد این جور که ما برویم خودمان رو مبتلا بکنیم خدای نکرده به خاطر این مسائل، ولی قطعا اینطور نیست چون سلامتی بالاترین نعمت الهیه و همه حواسشون باید به سلامتشون باشه. اما خب اگر خدای نکرده مبتلا شدن، خیالشون دیگه از مسئله مالی یه مقداری
تعهدات قانونی رو
انجام میدیم. امیدواریم رقمش هم جوری باشه که در واقع اون دلنگرانی ها رو واقعا کاهش بده، یعنی یه جوری باشه که جایگزین باشه برای دریافتشون.
مزایای دریافتی که پرداخت میکنن یه معدلی گرفته میشه، بخش از اینا در واقع به بیمه‌شده عزیزمون پرداخت میشه.
بسیار.
من اگه فرصت باشه یکی دو تا نکته دیگه هم اگر اجازه بفرمایید
سریع در عرض 30 ثانیه
کنم. خیلی کوتاه، ما در مورد بازنشسته‌های عزیزمون که بعضن در سنین بالا بودن، آیا در قید حیات هستن یا بعضن میان ازدواجی داشتن یا اشتغالی داشتن، ما هر ساله می اومدیم پیامک میدادیم که بیاین در واقع کنترل بشه که آیا این فرد در قید حیات هست، آیا اشتغال دارد یا نه. ما اینها رو هم تا پایان تیر ما متوقف کردیم. بله دیگه، در واقع این کنترل این خروج از کفالت ها رو در واقع منتفی کردیم. یه تدابیر اخیرا باز تو دستور کار هست، انشالله باز خبرهای بعدی هم میتونیم به چند تا دستور کار داریم که به زودی اون موارد هم اعلام خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای مهری شکوری سرپرست اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی. سپاس فراوان از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عرضم خدمت شما که آقای غفاریان، چند روز پیش یه جمله‌ای منو شوکه کرد.
چه جمله‌ای بود؟
که صبر دقیقاً مرز بین بچگی و بزرگ شدنه. این جمله
صبر بود یا بلوغ بود؟
خب من فکر میکنم که صبر میتونه همون خود بلوغ باشه دیگه. یعنی شما یک لحظه مرور کن رفتار بچه‌ها رو، به محض اینکه چیز رو بخوان بی‌طاقت میشن نمیدونم دست و پاشون رو انگار گم میکنن.
آره،
حالا برخی هوار میکشن، داد میزنن، فریاد میزنن، به طرقی بالاخره میخوان اون چیزی رو که میخوان همون لحظه به دست بیارن.
فکر میکنم همه ما این جمله رو خیلی شنیده باشیم که زبون به جیگر بگیر بچه.
فرق بین بچه و یه آدم بالغ دقیقا همینه که آدمهای بالغ میدونن که برای برآورده شدن خواسته هاشون باید، یعنی ناگزیرن که صبر بکنن، اما بچه ها طاقتشون کمه، صبر ندارن و درک این مثلا براشون خیلی سخته.
بله خب، ولی خیلی جالب شد برام، انگار مرز بلوغ یه جوری میشه گفت که توان صبوری کردنه.
خیلی خوب گفتی. دیگه همین الان تای طاقتمون تاق شده، یعنی من همش دارم مرور میکنم، یعنی مگه میشه این برنامه بره صدای مردم نباشه توش، پیامهاشون نباشه توش؟ دیگه طاقتم تاق شده.
بله، حالا که دیگه طاقتمون تاق شده،
آره،
میخوایم صدای مردم عزیزمون رو بشنویم.
همین صحبت کردن دیگه. بله. کجا تای طاقت تاق شده؟ یه شماره تلفن داریم در رادیو گفتگو، 2265-2285، یه شماره پیامک هم داریم.
بله، 30-10-35.
سلام، صبح بخیر. فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب اسوه صبر و مقاومت رو خدمت شنوندگان گرامی تسلیت میگم و تشکر میکنم از ویژه برنامه رادیو گفتگو. آخرین باری که تای طاقت من تمام شد مربوط میشه به روز چهارشنبه ای که گذشت. منزل ما خیلی شلوغ بود به جهت کسالتی که خواهرم داشت، اومده بود منزل ما استراحت کنه و یکی از نوه های ما اینقدر تو منزل رفت آمد میکرد و شلوغ میکرد و با هر وسیله‌ای سر و کار داشت که من که معمولا دیر خسته میشم و دیر عصبانی میشم، تحملم تموم شد و کارم به جایی رسید که ساعت 10 شب به بعد توانایی بیدار موندن هم نداشتم و اون لحظه ترجیح دادم که فقط و فقط استراحت کنم. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. صبحتون آرام.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. یکی از مواردی که واقعا پای طاقت من رو میندازه و مشکل برای من به وجود میاره زمانی است که بین دو نفر اختلاف میفته و من سعی میکنم این اختلاف رو برطرف کنم و متاسفانه اقدام نشه و انجام نشه، اون زحماتمو نتیجه نده. تو اون چند دقیقه قبل بود، شاید 2 ماه قبل بود که دو تا از دوستان مشکلی براشون پیش اومده بود و هر چی ما وساطت کردیم، چیزی نزدیک به 1 هفته 10 روز وقت گذاشتیم، ولی آخرش نتیجه نداد و اینجا اون بود که واقعا طاقت من سر اومد و نتونستم کاری که دلم میخواست انجام بدم رو انجام بدم. امیدوارم که هیچگاه اختلاف بین افراد نباشه و همیشه صمیمیت و رفاقت و دوستی برقرار بشه. با تشکر. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر، شاهرود.
سلام، وقت بخیر. آخرین باری که تای طاقت من افتاد بیماری مادرم بود که نصف شب حالش بد شد. من و خواهرم دستپاچه بودیم، زنگ زدیم به همسایه‌مون، زنگ زدم به اورژانس، اومدن دیدنش و بالاخره یه کارای پزشکی انجام دادن، گفتن مشکلی نیست، قلبش مشکل داره. واسم بگم آخرین باره که تای طاقت من افتاد این بود که شکر خدا به خیر گذشت و مشکل حادی پیش نیومدش.
با عرض سلام، تشکر از رادیو گفتگو که مبحث‌های بسیار خوبی رو صحبت میکنه. براش آخرین باری که طاقت من افتاد وفات مادرم بود. ازش 2 ماه 3 ماه پذیرایی کردم، تو بیمارستان بود. من مادرم آروم میگفت منو از این ور کن از اون ور کن، انجام میدادم. پرستار می اومد تو اتاق میگفت خانم وقت تو تلف نکنی، خانم الان حواسش نمی که. گفتم نه من وقتم تلف نمیشه، من دوست دارم به مادرم خدمت کنم تا لحظات آخر و خیلی خوشحالم که واقعا بهش خدمت کردم، الان آرامش دارم. تشکر میکنم. زهرا مسلح.
سلام از خدمت شنوندگان عزیز. من آخرین باری که کارا تموم شد به خاطر اینترنت بود، یعنی چون ما خودمون رو فقط قرنطینه کرده بودیم و از طریق اینترنت من در واقع آموزش های مجازی رو در واقع منتشر میکردم و این سرعت پایین باعث شده بود که من کاسی کردم تبدیل بشه و این سرعت پایین اینترنت من رو بسیار اذیت کرد. امیدوارم که زیرساختهای اینترنتی کشور بهتر و بهتر شد.
من مثل قبلا سلی رحیم کنیم و من واقعا در مورد این مریضی طاقتم تموم شده که دلم تنگ شده واقعا برای دست دادن و از بیم هرچی زودتر دست به دست هم بدیم و همکاری هم این مریضی رو به پایان برسیم و از این مملکتمون بره که بره که بره که واقعا مثل قبلا سلی رحیم کنیم و جای دیدنی بریم و اینا مکان زیارت اینا.
تا باید طاقتم طاق نشده، تاش نیفتاده، ولی اگه بیفته داشت پای تاب آورد میذارم، هم فارسی و پاس داشتم هم خودش رو انجام دادم.
شما شنونده برنامه شو پنجره بکشا هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاش، به همم ریختش گیسوی، به همم ریختش مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی یا دوتاست، به همم ریختش این سویی، به همم ریختش مدت ها. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان، ای زیبا ای رویا. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان، ای زیبا ای رویا. موسیقی کی سرگردان ای آغاز ای پایان.
خب ساعت 11:15 است دیگه، الان شد 11:16. رادیو گفتگو موج اف ام 103.5 و ویژه برنامه شو پنجره بکشا که نسیم است و نوید است.
بله، قراره که بخش دوم مسابقه رو با همدیگه برگزار کنیم و شرکت کننده جدیدمون الان پشت خط هستن، خانم انسیه سیروسی، دانشجوی رشته پزشکی. خانم سیروسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام خانم انسیه سیروسی، خیلی خوش اومدین.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین.
سال چندمی هستی خانم دکتر؟
من استاجر یکم.
آها خب. یعنی الان میشه چه مرحله دقیقا؟
من الان سال تقریبا سومه.
سال سومه. بعد بیمارستان میتونیم برین دیگه؟
بله بله.
خب اون وقت الان بیمارستانم شما مسئولیتی دارین، میرین سر میزنین میاین به سلامتی؟
نه، ما از وقتی که دانشجوها تعطیل هستن که نه نمیریم، ولی اینترنامون میرن با دوستان. آها. در ارتباطن.
آها خب دوستان حالشون خوبه انشاءالله.
بله.
توصیه های پزشکی نداریم برای مردم الان؟ چیزی بگین خیلی کوتاه.
والا توصیه ها رو که اساتیدمون
البته شما به عنوان دانشجو
من خودم به عنوان دانشجو به نظرم همونطور که اساتیدمون گفتن باید هر کسی بیشتر بهداشت فردی خودش رو رعایت کنه.
همین من مهمترین نکته هم همین هستش. خب خانم سیروسی آماده هستی مسابقه رو با هم آغاز کنیم؟
بله.
5 تا مرحله 103.5 امتیاز، ببینیم چی کار میکنین. مرحله اول ما مرحله کلمات هم آوا هستش. ما برای شما دو تا جمله میخونیم به ترتیب، تو هر جمله دو تا کلمه هم آوا وجود داره، باید شناسایی کنین معنیش رو به ما بگین و بگین که نگارشش به چه صورت هستش. جمله اول رو خانم در خدمتی.
خواهش میکنم گوش میدین انسی خانم.
بله.
او با نثری شیوا و دلکش به ما یادآوری کرد که نثر و پیروزی را تنها باید از خدا خواست. اون واژه‌ای که مشترک است چیه؟
نثر و نثر.
خب
نثر و نثر. خب نثر اولی با چه در واقع حروفی نوشته میشه؟ نثر دومی با چه حروفی نوشته میشه؟ بفرمایید.
نثر اولی نون، سه سه نقطه، ره.
آفرین.
نصر دومی نون، سه ساد و ره.
آفرین. آفرین. بی خود نیست که بابا. بله. دانشش پزشکی. بله. ماشاءالله.
قبول نشدن که.
نصر اولی به چه معنیه؟
نصر اولی به معنی نوشته بکنم.
آفرین.
نصر دومی به معنی پیروزی.
کاملا درسته.
درود بر شما. میپذیریم. امتیاز. بله. اینجا قشنگ از این سوال دریافت کردن.
درسته.
خب بریم جمله بعدی.
مدیران همه نواحی اوامر و نواحی یکسانی داشتند. کلمات هم آوا؟
نواحی و نواحی.
درست کاملا. نگارشش به چه صورت هست؟
اولی نون واو الف ه جیمی و
آفرین. دومی
نون واو الف ه دو چشم و یه.
کاملا درسته. معنی نواحی با ه جیمی؟
به معنی ناحیه ها، مکان ها.
درسته. نواحی با هی دو چشم
نهی کردن، بازداشت.
کاملا درسته. و 20 امتیاز کامل در این مرحله تقدیم شما. آماده باشیم برای شروع مرحله دوم.
مرسی.
من رسیدیم به مرحله دوممون. نور، صدا، حرکت، بخش بازیگری هستش. خانم سیروسی شما تجربه بازیگری داشتین؟
من والا توی راهنمایی که بودیم تو مدرسه تئاتر رو اینا بازی
می‌کردیم. خب پس آشنا هستی.
اصلا همه خانوما عروسک بازی می‌کردن، خودش یه تجربه خیلی غنیه. خیلی خوب.
فضا رو بهتون میگم. خانم سیروسی شما طبق فضا، حالا من خانم نیرومندم شما رو کمک می‌کنیم. باید شروع کنیم به بازی کردن. یه دانشجویه که میخواد دوستاشو راضی کنه تا به پایگاه اهدای خون برن و خون بدن.
فضا اومد دستتون. به صورت مونولوگ اگه بگین خیلی قشنگ تر میشه. حالا دیالوگی هم خواستین، من دوست شما میشم، شما من نمیخوام خون بدم، شما منو میخوای تشویق بکنی که بریم خون بدیم. بفرمایید.
سلام عزیزم، خوبی؟
سلام، حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خوبی شما انسیه جان؟ کجایی؟ اصلا پیدات نیست.
والا این چند روزه که تو خونه بودم درگیر همین خوندن برای امتحان و اینا. راستی داشتم با دکتر زجاجی صحبت میکردم، یه چیزی گفت خیلی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.
چی گفتن؟
دکتر زجاجی میگه که به نظرش الان این حجامت که میگن برای سلامتی و اینا خوبه.
خوب.
بعد میگفت تازگی ها به این نتیجه رسیدن که به جای این میتونیم برای سلامتی خودمون بریم خون بدیم. بعد من داشتم بهش فکر کردم خب چقدر خوب میشه اگه مثلا به جای این که بریم حجامت کنیم، خب یه کاری بکنیم که هم برای سلامتی خودمون خوب باشه هم برای دیگران.
نه بابا انسیه جان، این حرفا چیه؟ الان من کل خانوادم موافق حجامت هم میرن حجامت میکنن، میگن که خون کثیف از بدنمون میاد بیرون و اینجور چیزا. اصلا خون میریم میدیم که اینجوری نیستش که، تو که لازم علمی بهتر باید بدونی که اینجوریه.
خب عزیزم ببین، این خونی که ما میدیم بالاخره تصفیه میشه، بعد از اون استفاده میکنن، فراوریش میکنن و استفادهش میکنن. این به درد یک آدم میخوره. بارها و بارها شده که مثلا یه مریضی بوده واقعا به خون نیاز داشته و تو وقتی به این فکر کنی که داری میخوای جون یه آدمی رو نجات بدی، واقعا خیلی این حسش باعث میشه که تو اصلا آرامش بگیری. و به نظر من حالا این وجهش رو اگه فکر کنی خیلی احساس مفید بودن به دست میده و به این کار آدم کشیده میشه.
با انسیه جون فشارمون میفته پایین، نمیدونم خیلی سخته، اون دردی که سوزن برای آدم داره، آدم تو دستش سوزن میره تا اون خون بخواد بیاد و چرخش رو فلان و اینا، بهتر نیستش که حالا همون حجامتی که گفتی بریم انجام بدیم؟
نه بابا آزیتا جون، من بهت قول میدم که اون سوزشش کمتر از سوزش اصلا متوجه هم نمیشی زیاد. بعدش هم
اون وقت خون کم میاریم؟
نه بابا اونجوری نیست، اصلا چک میشه، مثلا نگاه میکنن ببینن مثلا چقدر باشه که مثلا خون کم نه، اصلا این چیزا که چک میشه.
یعنی همه اینو کنترل میشه؟
بله عزیزم کنترل میشه، خیالت راحت بابا، الکی استرس نداشته باش.
اون وقت اگه حالا آدم یه مشکلی مریضی چیزی داشته باشه چطور؟ وقت اونا تشخیص میدن خون نمیگیرن خودشون؟
خیلی آره اتفاقا این خیلی بهتر هم از برای آدم، یه چکاپ کامل انجام میشه، میبینی مثلا برای سلامتی تون خوبه. اتفاقا به نظر من این خون دادن به درد خود افرادی که خون میدن بیشتر میخوره،
یعنی خودشون میان مثلا مشکلات خونی ما رو متوجه میشن.
آره
اصلا
چکاپ میشه، اصلا بررسی میشه، خیلی خوبه به نظر من. که
وقت ما از کجا بفهمیم که خون دادیم نتیجه چی شده و اینا چی؟ گروه خونیمونو بخوایم بدونیم و اینا چی؟ چیکار باید بکنیم؟
همشو میگن، همشو به شما میگن موقعی که میرین خون میدین، قبل از این که بخوان از شما خون دریافت کنن همه چیز چک میشه. این برای خودتونم به نظرم خوبه عزیزم.
بسیار عالی، خیلی خوب بودن
انسی
سیروسی. حد اکثر امتیاز حق مسلمشون خان دکتر
سال سومی. باریکلا، آفرین. چهار سال دیگه مونده انسی جان، چهار سال دیگه عمومی تموم میشه. چی میخوای بخونی؟ تو ذهنت هست برای تخصصی؟
من خودم بیشتر زنان دوست دارم بخونم.
زنان زایمان، بسیار خوب، انشالله که موفق باشی.
بله.
خون میبینی حالت بد نمیشه پس؟
نه.
پس یه جراح مجرب خواهی شد به امید خدا.
بله متشکریم. آماده باشین خانم سیروسی برای مرحله سوممون که مرحله روایت هستش. من یه توضیح خدمتتون بدم که در این مرحله یک روایتی رو میشنوین، سه تا سوال ازتون میپرسیم، امتیاز کاملش هم 12 امتیازه.
اگر بتونین کسب کنین.
آقای گنجی قراره که این روایت رو برای شما بخونن هنرمندای خوبمون. اگه آماده هست ما روایت رو با همدیگه بشنویم.
می آمدند، همه گونه مردم می آمدند، از مهمترین قبایل اشراف تا کهترین مردم اطراف و اکناف، و همه تو را از علی طلب می کردند و دست تمنا درازتر از پای طلب باز می گشتند. اما یک خواستگار بود که با دیگران فرق می کرد و او عبدالله پسر جعفر طیار شهید معتبر بود، مشهور به بحر جود و دریای سخاوت، هم فرزند شهیدی با آن مقام و عظمت بود و هم پسر عمو و از افتخارات بنی هاشم. عبدالله کسی را واسطه کرد که این پیام را به گوش علی برساند و این مهم را از او طلب کند. ریش سپید برای برانگیختن عاطفه علی گفته بود: در مهر هم اگر صلاح بدانید تبعیت کنیم از مهریه صدیقه کبرا سلام الله علیها. ازدواج اما برای تو مقوله‌ای نبود مثل دیگر دختران، تو را فقط یک انگیزه حیات می بخشید و یک دلیل زنده نگاه می داشت و آن حسین بود. فقط گفتی به این شرط که ازدواج مرا از حسینم جدا نکند. گفتند نمی کند. گفتی اقامت در هر دیار که حسین اقامت می کند. گفتند قبول. گفتی به هر سفر که حسین رفت من با او همراه و همسفر باشم. گفتند قبول. گفتی قبول. و علی گفت قبول حضرت حق. پیش و بیش از همه فقرا و مساکین شهر از این خبر مطلع و مسرور شدند، زیرا عطر ولیمه ازدواج تو اول سحوری در خانه آنها را نواخت. آن روز آنها نیز به مانند تو جز زیبایی ندیدند.
خب انسیر جان گوش دادین دیگه داستان رو؟ من سه تا سوال خدمت شما مطرح میکنم، حالا به اتفاق آقای غفاریان، و شما پاسخ میدی به امید خدا. آماده ای؟
بله بفرمایید.
عبدالله جعفر یک، همسر حضرت زینب بود. دو، پدر همسر حضرت زینب بود. سه، فرزند حضرت زینب بود.
همسر حضرت.
آفرین به شما.
جعفر ابن ابی طالب در کدام نبرد به شهادت رسید؟ جنگ بدر، جنگ موته، روز عاشورا؟
ببخشید میشه سوال یه دفعه دیگه بگید؟
بله، جعفر ابن ابی طالب در کدام نبرد به شهادت رسید؟ جنگ بدر، جنگ موته، روز عاشورا؟
جنگ
اگه دقت کرده باشین گفته شد در روایت
جنگ موته. جنگ
بله موته. کاملا درسته، کاملا درسته.
مهریه حضرت زینب سلام الله علیها یک، همانند مهریه حضرت خدیجه بود. دو، همانند مهریه مادرش بود. سه، اطعام همه نیازمندان شهر بود.
دو،
همانند مهریه مادرش بود.
بله، 12 امتیاز این مرحله رو هم به راحت